الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث های قبلی رو تا میشد جمع جورش کردیم، ولی این یکی رو نمیشه، چون یه بحثی است که شما حتما باید توش اتخاذ مبنا کنید و بدون اتخاذ مبنا از کنارش نباید رد بشید، چون بعدا بالاخره کار دارید. و قبلا هم بهتون گفتم اصول تحصیل حجت و خارج اصول یعنی اتخاذ مبنا. توی بحث‌های قبلی اون مقداری که اثر داشت، مثلا شما توی وضع تعهدی باشید یا نباشید منشأ اثر بود، ولی مثلا حالا حقیقت وضع را علامتا للمعنا بدانید یا علالمعنا بدانید، اونا دیگه علمی بود. یا مثلا توی بحث خبر و انشا اونقدری که اثر داشت این بود که شما توی موضوع الله انشا را با خبر یکی بدانید یا یکی ندانید. حالا یکی نمیدانید، حالا کدوم یکی رو قائلید، اونا دیگر اثر نداشت. ولی اینجا 12 تا علامت برای حقیقت و مجاز گفتن، هر کدوم را بپذیرید براتون منشأ اثره، چون حجیت میره رو ظهور، ظهور هم میره رو مناشأ ظهور. یکی از مناشأ ظهور وضعه، وضع هم با این علائم رصد میشه و پیدا میشه. بذار این رو نسبت به مباحث قبلی جدیتر دنبال کنید. قبلی ها رو میگفتیم ثمره عملیش تدریس لااقل، حالا یه جایش هم فی الجمله ثمره باشه.
چه بار دیگه
ولی این بس مونده
چه همین
دیگه بود که حجیت میره روی ظهور و ظهور مبتنی میشه بر مناشأ ظهور. یکی از مناشأ ظهور وضعه و وضع قرار از طریق این علائم به دست بیاد. در اینجایی که شما این علائم رو کدوماش رو قبول دارید کدوماش رو قبول ندارید در تعیین وضعهاتون و بعد در استظهاراتون نقش اساسی ایفا میکنید. بحث و اصولی هم باید با اتخاذ مبنا تمام کنید که بعدا یه هر جا تو فقه رسیدی خب رو مبنای فلانی این میشود، رو مبنای من این میشود. وقتی که تمام مبانی تأثیرگذار در یه مسئله رو اتخاذ مبنا کرده بودی، بعد در خصوص اون مسئله مجتهد هستی انشاءالله. بنابراین بس حواستون باشه که اینجا خلاصه این بحث رو جدیتر باید دنبال کنید. ما بنا داشتم که این 12 تا علامت رو بگم، چون نمیدونم آیا اشعری بگیرم اگه احتمالا بگم. توی هدایت و مسترشدین جلد 1 صفحه 214 این 12 تا علامت اونجا آمده است. خواستیم جلد مراجعه میکنید، من حالا کم کم بحث خواهیم الان بحث. خب نقطه اولی که اعتبار این علامات از کجاست؟ ما حجت میخواییم دیگه، این علامات خودشون از کجا حجیت پیدا میکنه؟ شما خواهید با این علائم به وضع برسید، بعد وضع رو منشأ بگید ظهور قرار بدید و اون ظهور میخواهی استنباط کنید و خود این علائم اعتبارشون از کجاست. این علائم باید با یک حجیتی اثبات بشن. در علائم مثل توادر، صحت حمل و سلب، اضطراب، اینا حجیتشون رو از قطع یا از اطمینان میگیرن، از اونجا حجیت دست میارن. یکی از این علائم مثل قول لغوی هم هستن که اونا حجیت خودشون رو میخوان از سیره به دست بیارن، حالا اگر حجت بشن من از طریق سیره اغلا حجیت پیدا میکنن و با اون سیره حجت بشن. پس اول خود این علائم باید حجت باشد تا بتونیم بهشون استدلال کنیم. خب مثلا در توادر چجوری ادعا میکنن که ما به قطع یا اطمینان رسیدیم؟ میگن که وقتی که من این لفظ را میشنیدم فلان معنا به ذهنم سبقت گرفت. درست دارم؟ این وجدانی دیگه، شما لفظ شنیدی معنا به ذهن سبقت گرفت. خب این سبقت گرفتن امر حادثه نبود، قبلا که نبود، الان به ذهنم اومد. نظام مثلا هر حادثی و هر ممکن وجودی نیازمنده به علت. خب این تا اینجا معلوم؟ پس وقتی که این لفظ را شنیدم این معنا به ذهنم سبقت گرفت، این سبقت نیازمنده به علت، علتش یا باید وضع واضح باشه یا قرینه باشه، که این هم یه مقدمه اطمینانی است، برهانی نیست. این اطمینان، یعنی من با تتبعی که کردم تو استظهاراتی که دنبال کردم یا وضع بود یا قرینه بود، که اون قرینه خودش انواعی داره، قرینه سیاق، قرینه خاصه، قرینه عامه مثل مقدمات حکمت و قرینه کثرت استعمال. یا وضع استقرار بود، اطمینانی. بعد وقتی که اینها یا اینها بود و مفروض اینه که قرینه هیچ کدوم از این چهار تا در کار بگید نبوده، پس وضع ثابت. از سه تا مقدمه استفاده میکرد، یکی اینکه اون معنا به ذهن منسبق میشود، خب این از وجدانیات بود، درست یا نه؟ وجدانیات هم از یقینیات بوده. دوم این معنی انسباق علت میخواهد، این هم همون قضیه قاعده علیت بود، کل معلول یحتاج الی علت، که این هم حالا بنابر دیدگاه متکلمی روح حدوث رو دیدگاه فلاسفه بنابر امکان ثابت میشه که در معنوفی هم امکان هست هم حدوث هست.
یعنی هم این
نه قاعده علیت فقط مال علت هستی بخش نیست، قاعده علیت رابطه بین علت و معلوله، حالا چه علت هستی بخش باشه، چه علت غایی باشه، چه علت های مادی و سوری باشه، فرق نمی کنه. قاعده علیت فقط مال علت هستی بخش نیست. انسباق از وجدانیات خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، هر این معنایی که بزن انسباق گرفته علت بود. گفتیم این مقدمه دوم همون قاعده علیته که معیارش امکان یا حدوثه، هر کدوم باشه تو معنوی وجود داره، چون انسباق هم ممکن وجوده هم بگی حادثه. پس این مقدمه دوم هم میشه یقینی. مقدمه سوم که علت این انسباق یا وضع باید باشه یا بگید قرینه، حالا قرینه هم چهار تا میشه، کثرت استعمال، سیاق، خاصه، عامه، این اطمینانیه، این یقینی نیست.
چرا برش نمیگردیم به ترجع بلا مرجع؟
ترجع بلا مرجع علل اقوام مال علت غاییه، ترجیع بلا مرجع مال علت فاعلیه، جفتش این نه علت فاعلیه نه علت غاییه، در نجه هیچ کمون قواعد در اینجا قابل جریان نیستن، مگر کسی مبنایی بخواد بحث کنه بگه ترجع بلا مرجع را ما خارج از علت غایی هم قبول داریم، خب باید مبنایی بحث کنیم، یا ترجیع بلا مرجع را خارج از علت هستی بخش قبول داریم که اونم باید بحث کنیم، مثلا اونا رو استفاده نکنیم. ولی قاعده علیت چون قضیه تحلیلیه و از تحلیل خود موضوع معمول به دست میاد، در اینجا به اولیات و از اونجا هم به علم حضوری برمیگرده، اون قابل استفاده. اما مقدمه سوم یقینی نیست، این که این انسباق علتش یا وضعی های که از این قرار، این مستندش استقرار، ولی ما به این اطمینان پیدا کردیم، شما هم احتمالا اطمینان رو پیدا خواهید کرد. یعنی وقتی استظهارات خودتون رو فکر میکنید منشأ خارج از این پنجتا که چهارتاش قرینه است ایشان وضع پیدا نمی کنید، لذا با اطمینان به دست
میاد. این انسباقی که میگه انسباق نوعی شخصیه،
توی قضیه قطع هر جا حجتش میره روی قد دیگه شخصی هم قبوله، زن که بره میره روی زن به نوعی.
خب واقعا ما این از کجا میتونیم نرواز کنیم که این وصله لعله به خاطر وجود مقدماتی در زن این صاحبه؟
فهم اون میشه قرینه دوباره بگیم، در این مقدمه ها رو یکی یکی برسیم،
این اعتراض این که از اون چهار
این مقدمه چهار بابا دقت کنیم، یک این معنا به ذهن من منسبق میشه، این مقدمه اول. دو این انسباق علت میخواد. سه علتش یا وضع یا غیر وضع، اون چهارتای دیگه است. پنج این چهار در اینجا که اون بقیه بگو نیست، پس وضع. ما در این مقدمه سوم میگیم، شما از اشکال چهارم. پس مقدمه اول و دوم گفتیم یقینیه، مقدمه سوم ما یقین نداریم، ولی اطمینان داریم و از باب اطمینان میپذیریم. حالا حجیت اطمینان از کجاست؟ گروهی گفتن به حکم عقل و حساب احتمالات، ما قبول نداریم، ولی شاید سر اینجوری باشه. گروهی گفتن به سیره عقلا، ما اون رو میپذیریم. گروهی هم گفتن از باب روایات، که علم در روایات که میاد همون علم عرفی یا اطمینان منظوره، ما این رو هم قبول داریم، ولی بالاخره اطمینان هم حجته. اما مقدمه آخر تواضع،
این که میگید سیره بس سیره
رو میپذیریم،
اون
عده
از مسلمینی که اینو قبول نکردن، این خودش رد،
نه رد نکرد، اونا کجا رو قبول نکردن؟ شیخ کجا رو قبول نکردن؟ اینو بگو. اشکالی که در توادر هست توی این نیست که این انسواق ناشی از این هست، کسی که به این تاله اشکال نکرد.
اصلا این که
اطمینان
و علم رو رد
کردن، اطمینان و علم رو رد کردن، شما باید کسانی بیارید که در مرعا و منظر معصوم بودن و علم و عرفی را رد کردن. ما مصداق نداریم،
احراز کنیم
و احراز ما همه رو میرید دارن. شیخ خدا چه قیده ما علم را میبینیم که در علم و عرفی بکار میره. علم عرفی هم توی استعمالات اونو همون سکون نفسه، ما به سکون نفس میگیم اطمینان. خب وقتی که ما اینو داریم میبینیم، کسی هم از اونا نمیبینیم که اینجا خلاف این رفتار کرده باشه، روایتی هم در من نیامده، اعتبار اثبات میشه. این که بعضیا بعدن اومدن تشکیک کردن، تشکیک اون چیزهای دیگه است.
یه موقع شما
میفهمید ما از روایات میفهمید، دوتاشو ما هم روایاتو قبول داریم، اون سیره هم بعد امضا میخواد. بابا سیره که قطع نیست،
سیره امضا میخواد و باید احراز بکنیم ادالتش رو، ما همینو کافیه برای احراز نکنیم.
چی رو؟
هم مخالفت ادعی.
کدوم ادعی؟ ادعی
با
در چه زمانی؟ شیخ
هر زمان
نخه سیره در مرعا و منظر معصوم بخواد از اعتبار بیفته، مخالفه در همون زمان میخواد. مخالف بعدی نه، اتهام برعکس، ما داریم احراز میکنیم. ما چون در مواردی که میبینیم که اینها به اطمینان استناد میکنن، در میان خودشون مخالفی نقل نمیشه، معلوم میشه مخالف معتد دمله نبوده. اینا یه وقت اجماع که رسیدیم، اینا رو باید اونجا جای بحثش که مفصل دعوا کنیم سرش، ولی اشاره میکنم ما حرفمون اینه، اونها مدارس مختلف داشتن، این نبوده که همه یه حرف بزنن، حالا زیل اجماع میگن وقت و خیلی هم با هم اختلاف داشتن. خیلی قبلا هم یه دفعه چند دفعه تا این صدا شده اشاره کردم تا تفصیلش اونجا بیاد، اختلاف زیاد داشتن و اینطور هم نبوده که بگن چون فلانی راوی از معصوم بوده روایتشو قبول میکنن ها. اما فهم شما بپذیرید، حسین روح میگه حسین روح، حسین روح باشید، امام مگه تایید میکنه؟ ولی وقتی که میبینم به یه موردی میرسم کنم این مدارس مختلف به این مسئله که میرسند متعرض میشوند و همه یکسان عمل میکنند و تبعیت میکنند، کشف میکنند وجود اون دلیل قوی را که همه را قانع میکرده. اگر بخشی از بزرگان این مدارس مخالفت بگو میکردند، قطعا نقل میشد همونطور که جاریه نفرده. ما از ابن عقیل کتاب نداریم، ولی آرایی که ابن عقیل با مشهور مخالف بوده رو داریم. ابن باوی همینطور، نمیدونم بقیه علف خرزان نگید، مال ابن باوی آرام مخالف داریم، چون بینا متعرض میشن که کیا مخالف بودن. وقتی میایم توی قضیه علم و عرفی اونا مخالف نبودن، حالا جای دیگه هم هست قاعده ملازمه هم هست، حالا نمیخوام دارو بگم به جای خودش میگیم، بعد ولی اونا مخالف نبودن، کشف میکنیم که این از اصول مسلمه اون زمان بوده و اصول مسلمه در عصر معصوم خودش حجته، نه کاشف از حجته، خودش حجته، که اینو در ذهن اجماع انشالله خواهیم بود. لذا کشفی مدرکی این حرف هم دیگه نداره. اگر ما به اون اصول مرتکزه برسیم که به این شکل برسیم، همون خودش برای ما حجته، حجت بسیار قوی است. اعتبارش از خبر واحد بیشتر نباشه کمتر نیست. حالا ذهن اجماع بحث خواهیم کرد. بنابراین شما اگر میخواید برای رد کنی، باید بگید کسانی که در عصر معصوم یا غیبت صغرا ما قبول داریم یا نزدیک به غیبت صغرا بوده باشن، اینا مخالفت کردن، ما میپذیریم. اون موقع دیگه اون اصل مسلم برای ما به دست نمیاد. اما قرن نهم، قرن چهاردهم، الان آیه ایکس مخالفت کرده، اینا ضربه نمیزن. خب اما اشکال کار
مقدمه
توی مقدمه آخره.
استاد مقدمه سوم یه اشکال بهش میگیره شاید سر، یعنی اینجا شما مقدمه سوم رو علت انسباق رو میگید یا وضع یا قرینه. شاید سر تا وقت میاد نظر خودش آخر سر یه چیزی هست منطقه اشکال داده که میگه علت انسباق علم به وضع نه خوده ده.
علت انسباق علم وضع نیست،
علم اجمالی.
چرا که شما تو مجاز مشغول هم انسباق بدید، تو انصراف هم انسباق بدید. پس علت علم وضع نیست. یکی از مناشه انسباق وضعه. انسباق با تمام مناشه پنجگانه ممکنه، یکیش وضعه.
چه وضعه یا علم وضعه؟
حالا اون علم نه، حالا این ورش رو هم بگم. نه ایشون میگه علت انسباق علم وضعه، من میگم تعیین انحصار نداره. باقی مناشه هم عامل انسباق میشه. بگه نمیگی
شما با برهان علمی میخواد توی این تعادل برسید به وضع دیگه؟
نه، اون مشکلش تو مقدمه آخره، نخواهیم رسید. اما این مقدمه، مقدمه درستیه. ببین تحقیق کنیم این مقدمه که ما تتبع کردیم توی مواردی که استثار داشتیم، اطمینان پیدا کردیم که هر آنچه که بود یا وضع بود یا قرینه خاصه بود یا قرینه عامه بود یا خدمت شما شاید قرینه کثرت استعمال بود یا قرینه سیاه بود. ما خارج از این به استثنایی نرسیدیم. این استقرا برای ما اطمینان میاره و این اطمینان حجت. مقدمه آخر اینه که در ما نحنفی منشه این انسباق اون قرائن نبوده، پس وزده. این نتیجه ها پس که سه مقدمه رسید به توادر رسید. بعد میخواد بگه در مانع نفی منشه این انسباق اون قرائن نبوده، پس عامل چی بوده؟ وزد بوده. اینجاست که اشکال هست. اشکال چیه؟ اشکال که هم آیه خویی داره، امام هم تو دور اولش داره ولی تو دورهای بعدی جواب میده. دیگه نمیخوام وارد بشم اون، ولی امام تو داره، ولی آیه خویی تا آخر هم داره، آیه تبریزی هم همینطور. و اون اینه که ما نمیتونیم یقین عملا در جاهایی که ما گیر میکنیم تو معنای موضوع له، نمیتونیم یقین پیدا کنیم که علت این انسباق اون قرائن مختلف بگید نبوده. همواره احتمال این هست که این انس شما با برخی از الفاظ یا با برخی از شرایط یا مقامات، این انس شما حکم قرینه مقامیه رو پیدا کرده باشه، این ارتکاز رو ایجاد کرده باشه. چه چیزی میخواید نفت کنید؟ صحیحی میگه متوادر تا ملجزاه، عمی هم میگه متبادر ما و سمافل عرفه. عمی ها به صحیحی ها میگن علت این که این ارتکاز در ذهن شما ایجاد شده یه که اون روایاتی که در مورد آثار سلاطیه هستند، اون روایات رو متکش به در ذهنتون، چون این ارتکاز بوده این انسباق ایجاد شده. این احتمال رو چجوری میشه نفی کرد؟ ما همین تا اینجا روشن احتمالشو میشه نفت کرد. نقل شده از سید مرتضی که وقتی این اشکال رو نقل کرده جواب داده، گفته خب احتمالش هست ولی این که قرینه در کار بوده اثبات میخواد، با اصالت و عدم قرینه اون احتمال رو نفی میکنم و از اثبات میشه. اینو به سید مرتضی اثبات دادم. ولی نکته اینه که این اصالت و عدم القرینه خودش از کجا آمده؟ خود این اصالت و عدم القرینه خودش اعتبارش از کجا آورده؟ اصالت و عدم القرینه آی و رواد نیست که ازش اطلاق گیری کنید، که خود این داره با سیره اغلایی که در مرعا و منظر معصوم در امور شرعیه بوده ثابت میشه. و اون مقداری که ما توی تفسیر عیاشی و علی بن ابراهیم و کلینی و اینا میبینیم، موارد شک در مراده، نه شک در کیفیت اراده. جایی که شک در مراد بوده، یه مرادی قرینه میخواسته، یه مرادی قرینه بگید نمیخواسته، اینها وقتی که قرینه پیدا نمیکردن اون معنای اول را میگرفتن. اونجا تمهیدی جاش نیست، و الا میشه نمونه های متعددی هم بیاریم بخونیم براتون که ببینید، هم تو فروع کافی هست، هم توی فقه و رضای مباوعی هست، هم تو ایزای فضل شازان هست، هم حتی تو نوادر اشعری قوی که بعد دو تا معنا مردد میشه. توی چی هم هست تفسیر عیاشی، یکی عیاشی زیاد هم داره، یه احتمال قرینه داره، یه احتمال قرینه نمیخواد، اون رو که قرینه نمیخواد میگن این مراده. ما اینو داره، اما اینکه جای مراد را بدانیم، کیفیت اراده را ندانیم، بعد بیاد اون منشأ رو بپذیرن که قرینه نمیخواد، این کو شما به ما نشون بدید، یه دونه فایده نداره، یه چند تا ما نشون بدید که مدارس مختلف برای ما بگید، به دست میاد ما میپذیرید. پیدا نکردید، حالا اگه کسی پیدا کنه خیلی خوشحال میشیم، چون هرچی دایره حجیت وسیع تر بشه تو فقه کار آدم راحت تره، هرچی حجیت زیغ تر بشه آدم به دست و پا زدن زیادتر میشه تو فقه، هی میره اصول عملی و فلان و محمود دوست داریم پیدا کنیم، ولی ما پیدا نکردیم، گشتیم ولی پیدا نکردیم تا حالا. اگه کسی پیدا بکنه خیلی هم خوبه، یا شهیدی رسید بعد دید اشکال رو قبول داشت که چی، اگه قبول نشته باشه انشالله مثلا بعد اشکال مطرح کنه. شما ببینید چه مواردی شما ارائه میتونید بدید، اگه ارائه داد منم بگید که مثلا در اینجا 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 اومدن در شد در رو که مراد رو میدونستن ولی در کیفیت اراده شک داشتن، اون کیفیتی رو که قرینه نداشته عکس کردن، نه جایی که مراد رو نمیدونن ها. اونا رو خودمون هم دارید موره
الان ارتکاز اقلای چجوری؟
ارتکاز اقلای الان به درد بگو
نه سوال همه
این هم بحثه، خودش که الان ارتکاز اقلای الان چیه بحثه، زیل اصول لفظی رو بحث میکنه. آیه تبریزی معتقده که در ارتکاز اقلای الان هم همینه، مال شک در مراده نه در کیفیت اراده. ولی من دارم تیر خلاص رو میزنم که به اون بحث دیگه نکشه، که حتی اگر کسی بگه الان هم همه، اون مرعا و منظر رو حتی تو غیبت صغرا یا نزدیک به غیبت صغرا به من نشون بده.
آخه یه بحثی های شهیدی مطرح کردم توی زیل بحث سیره و غلایه، هم در این که مثلا شما میگی سیره و غلایه رو ما میگی اراضی فهم داریم کنون واقعا این که از فقه ها و همه این همه استدلال به سیره میکنن، واقعا این رفتن صغرایاتش رو بررسی کردن در زمان امام مرامر،
حالا هر کی بررسی کرده بگی حالا همشاده به گردن خودش، ولی حداقل ما که الان اینجا نشستیم چندین مورد بررسی کردیم و احراز کردیم و میتونیم به شما هم نشون بدیم که مثلا همین مثال هم اگه حالا خواستیم تو اصول لفظیه که بیشتر بس سیره و قلامی ها اونجا جاشه نشون بدیم. ببینید آقا کشی داره این کارو میکنه، عیاش کشی رو تفسیرش هست تو عیاش اشتباه، عیاشی رو تفسیرش هست پس این مال خراسان، کلینی تو فروع کافیش هست این مال ری، صدوق نقل میکنه تو فقه رضا هم هست این مال قم، اینطوری میریم احراز میکنیم. یعنی وقتی چند تا از بزرگان رو احراز میکنیم تو مدارس مختلف معلوم میشه این رویه بوده، بعدم که به هم این رو رد نکردن
بنا داشتن رد کنن،
آره بنا داشتن، نمونه هاشم بهتون گفتن حسین ابن روح نوبختی اتفاقا اینا بعضیشون انقدر با هم چپ بودن مثلا بر رد هم بودن، قومی ها و ری ها اینجوری قومی ها کوفی ها دوره. وقتی شما اینا با هم یه همچین حالتی پیدا میکنن بعد مرتکب میپذیره کشف اصول مرتکزه میکنیم توی اجماع میگه ما تعداد استناداتمون به سیره کمه، علتش هم اینه که احرازش برامون کمه، ولی اون تعداد کمی که هست احراز کردیم. این همون آیا احمد شارودی میگفتش آیا شارودی یه حرف دیگه داشت اون سخت میشه، اون میگو غیبت صغرا رو من قبول ندارم فقط اصل حضور، و از اصل حضور ما خیلی کتاب نداریم که بخوام اینا رو ده، ما چون غیبت صغرا رو میپذیریم بعد تو غیبت صغرا مدارس مختلف رو داریم، فتاواشون هم در اختیارمون بگید هست، قرائمون هم بیشتره، حتی اون چیزایی که به علم عادی ارتکاز غیبت صغرا نشون میدن مثل اقوال غیبت کبرا اینا رو هم قبول میکنیم برای این که نزدیکن، مثل من لای احضان شیخ صدوق فروع کن
در عصر غیبت کبرا چطوری رد میکرده
چی؟
حضرت چطوری رد میکرده؟
نه ما نه، ما میگیم اون مقداری که به علم عرفی نشوندنده ارتکاز غیبت صغراست، مثلا در من لای احضان وقتی قنوت فارسی رو میخواد بحث کنه میگه نگاه کنید دیگه اینا رو در ملای احزاب وقتی میخواد بروت به زبان فارس رو بحث کنه میگه که در قوم دو گروه هست. خود شیخ صدوق میگه سعد بن عبدالله اشعری و من تبعه اینها غیبت بروت به فارس رو بزن میدن. حالا شیخ صدوق اصلا سعد بن عبدالله رو ندیده. سعد بن عبدالله 307 از دنیا رفته. صدوق
301
یا 292 301 بهتر شد یا 299 از دنیا رفته. شیخ صدوق اصلا اون دوره نبوده که بخواد اینو بگیره. اما این نشون میده که ارتکاز شیخ صدوق ناظر به ارتکاز حاکم در قوم در غیبت صغراست. بعد میگه اون احمد بن محمد یحیی رحیم نمران اشعری قومی اون و منطبه غالب جواز بودن. اونم شیخ صدوق نیده. بعد میاد میگه من طرفدار فتوای احمد بن محمد یحیی هستم به دلیل روایت امام جواد و این کسی هم قبول نکنه به خاطر کل و چند مدت تر دفعه نه. ما این موارد رو داریم و با اینها با اینکه من لا یحزن مال غیبت کبرای غیبت صغرا نیست ولی از اینجا به علم عرفی ارتکاز غیبت صغرا رو بگو به دست میاریم. فروع کافی همینطور به دست میاریم. بعد اون جایی که به این ارتکاز برسیم به سیره هم استناد میکنیم. های همین شادی میگم که من دوره حضور فقط میخوام غیبت صغرا قبول ندارم. بعد حضور سخته احراز سخته لذا عملا جایی که اختلافی میشه من نهیدم با سیره فتوا بده. این سیره که بقیه بیدم حالا هر کی به سیره شیخونا داره فتوا میده خود صغراشو براسه مبنایی که قاعده اثبات کنیم. اگه فقط اصل حضور با حضور ثابت کنه که البته بسیار مشکل. اگر غیبت صغرا اینا رو میپذیره استفاده کنه. تو این تقرات های شمالی هم من در خیلی وقتا که میخواد ارتکاز رو به دست بیاره از فروع کافی و اینجور کتاب ها میاد احراز میکنه. این رویه ما هم قبول کنه. بنابراین این اشکال نیپذیره. هر که احتجاج کرد صغراش هم به دست بیاره. هر که صغراش به دست نیاورد رو مسلک خودش احتجاج هم
داره. دلیل
همین اختلاف چیه؟ این بعد خود ذهن سیره بحث میشه. الان ببین حرف تو حرف بیاد هیچی تموم نمیشه که شما همینطوری پله پله که میرین جا دیگه خارجه. با اتخاذ مبنا باید تموم کنید. من نمیگم این تمیدی رو باید تموم کنید. این کمه باید اقوال زیاد نمیگید ولی بعد که درسان شهیدی هم رفتید با اتخاذ مبنا تمام کنید. بعد که میرین جلوتر وقت میگم این روی این مبناست خب یا مبنا شما همینه یا این نیست دیگه. اگه قبل اینو انتخاب کردید شما هم با همین میرید جلو. نکردید رو مبنا خودتون. تا وقتی هم که به یه مسئله فقهی رسید که کل مبانی تأثیرگذار در نتیجه اون مسئله رو اتخاذ مبنا کردید و بتوانید تو اون مسئله اینها رو تطبیق هم بدید مجتهد متجزی هستید. خارج هم همینه دیگه چیز دیگه نیست. مقدمه چهارم روی این میچرخید که گفتش که ما به اصطلاح اگر اینجا قرینه نبوده پس وضع بوده. گفتیم خب از کجا ما مطمئن بشیم یا یقین پیدا کنیم که قرینه نبوده؟ شاید همون ارتکاز قرینه بوده. مثل اینکه اهمیا سیار رد میکردن ارتکاز شما بوده. جالب بدید سیام اهمیا رد میکنن میگن شما ارتکازون چون با متعارف عموم زیاد نشستید ارتکازون به هم خورده. رو اون دارید میگید. خب این احتمالش که هست. نمیگم درست میگن. این احتمالش که هست. این احتمال چجوری نفع کنیم؟ سید مرتضی این احتمال را با اصالت و عدم قرینه نفع میکرده. ما میگیم خواهی اصالت و عدم قرینه خودش از کجاست؟ خودش از سیره است. اون مقدار سیره ای که ما احراز کردیم شیخنا حالا اگه شما چیز دیگه احراز کردیم ما بدیم احراز کردیم فقط در حد شک در بگید مراد. حالا کیفیت اراده من زیاد گشتم من لایعظه رو گشتم فروع کافی رو گشتم با کامپیوتر اینا چیزی پیدا نکردم. ما اینطوری میگردیم ما تنبلیم. نه دارم میگم ما تنبلیم. چیزی میگردیم جایی رو که احتمال میدیم تو فقه که اگه کسی گیر کنه کارش به اینجا میگشه میاییم با کامپیوتر نگاه میکنیم این فتوای اینا اونجا چیه. این مزان رو میگردیم. من حالا یکی میگم من اینجوری نیستم از اول تا آخر میخوام بگم تو اگه بخوای واقعا راست بگی از اول تا آخر بخونی خیلی آدم مردی هستی. بعدم اینجوری معلومه از کتاب و تعالی میتونی بیشتر رد کنی بخوای خارج بشی. ولی به هر حال ما اینجوری نمیگیم. ما میایم جاهایی رو که مثلا ببین الان همین قضیه من نگاه میکنم فتیمم و سعیدم طیبا یکی از جاهاشه، جاهایی که مزان نین است که اگه طرف اینجا حرفی بگید داشته باشه باید بزن
مثلا.
یا مثلا قنا مزان رو در نظر میگیرم، بعد با کمک جناب مستطاب لپتاپ و نرم افزارها میام میزنم اینجا رو سرچ میکنم، محدودشم کم میکنم، نگاه کنم اینجا حرفی دارن یا بگو خیلی جا پیدا میکنم. خب پیدا میکنم، حالا تو حالا اینجا فقه نیست فعلا نشون میدم مثلا اینجا هم پیدا کردم، پیدا میکنم، ولی پیدا میکنم که هیچ از پیدا میکنم یه مدرسه هست چند مدرسه هست دیگه حالا اون حرفا، ولی جایی هم پیدا نمیشه، ولی پیدا نشدم به سیر استاد میکنم. ما اون جایی که مزانش حدس میزدیم گشتیم حقیقت شکل در کیفیت اراده پیدا نکردیم، اگر کسی پیدا کرده به ما نشون بدیم. یه جوری هم اگه باشه که بیش از چیه مدرسه بشه که اون اصل مسلم برای ما در بیاد ما خواهیم پذیرفت دستم میکشیم، ولی چون پیدا نکردیم اعتبار اصالت عدم القید در شک در کیفیت اراده برای ما ثابت نمیشه. وقتی که ثابت نشد اینجا همچون احتمال تو کیفیت اراده است، تو مراد که نیست، اینه که میدونیم منسبق از این لفظ اینه، نمیدونیم این انسباب بر اساس اون ارتکاز قرینه مقامیه احتمالیه بوده یا نه، نمیتونیم این احتمال را بگید نفی کنیم. وقتی نتونستیم متاسفانه تبادر از دست ما خارج شده، ولذا ما شخصا هیچ وقت نمیتونیم توی موضوع نها به تبادر استدلال کنیم متاسفانه.
مثلا قرائن دیگه حجت مگه نیست؟ مثلا قرائن دیگه
حالا راه های وضع که این یکی نیست
که تبادر ما که حجت نیست، تبادر را عجیب
میخوانیم. حالا اونا مسئله بعدیه که حالا چند روشو در ذیل تبادر میگن، ولی این اشکال که به نظر ما وارده مقدمه چهارم رو میزنه و تبادر رو از اساس میز میندازه، یعنی عملا در مواردی که گیر میکنه چون این احتمال هست و نمیتونی این احتمال رو کنار بزنی، عملا تبادر از دست در میره و نمیتونی بهش استناد کنی. یه سری اشکال هست که الان فردا چندشون میگن، مثلا فقط تبادر اهل لسان رو غیر اهل لسان رو تشکیل میکنه، تبادرهای متأخرین رو اشکال میکنه، اونا جدا، ولی این راه اگر پا بگیره کل تبادرها رو میزنه. این اشکال روش فکر کنید. یک چند تا اشکال دیگه هم در ذهن تبادر میگم چون مهمه، ولی خب اقوال نمیخوام زیاد بگم که آقای شهیدی بگه، ولی چند تا اشکال چون تو اتخاذ نامنا اساسی هست. یه اشکال اینو میزا بگم، این اشکالی که الان گفتم آقای خویی هم داره، عاشق جوان هم داره، امام هم تو دوره اول داره، عرض شد که میتونید ببینید
دورهای بعدی جواب میتونید
اشکال رو حالا توی مطرح نکرده، مطرح نکرده، ولی از فقهش در میاد که این اشکال رو قبول نشه، چون در فقه بعدا به تبادر استدلال می کنه. من اینو بخونم
نه همه داریم که
نه ببینید در جاهایی که عملا تو فقه این الان من تجربه خودم بیم تو اون جایی که عملا تو فقه موضوع الله مهم بود یا تو اصول این احتمال هست نمیشه نفیش کنه، جاهایی که آدم اطمینان داره که چیز دیگه ای بگید نیست که رو همون اطمینان میخواد حرکت کنه، عملا تبادرم نبود اتفاق نمیافتاد چون راه های دیگه کار را میدازن. عرض شود که بله آی تبریزی هم در نوار 33 که علائم وضع رو بحث میکنه همین اشکال رو تو همین نوار 33 میگه، حتی چند تا اشکال دیگه هم میگه، این هم میگه. عرض شد که یکی از ایرادهای دیگه هم میگم ایراد مرحوم ایروانی، مرحوم محقق ایروانی گفته که اینا همشون یه مفروض دارن توی استدلال و اون این که این استعمال و انسباق معلول یه علت خارجیه، بعد دنبال اون علت میگردن. مقدمات ایوان مرور کنید، یک این معنا به ذهن من منسبق میشه، ایروانی هم میگه قبول، دو این انسباق علتی داره، بریم علت چه پیدا کنیم، ایروانی میگه علتی خارج از خودش نداره، خود این لفظ علته، دنبال علت دیگه نگرد، دقیق بکنید فرقشو، ما تو مقدمه چهارم تشکیل کردیم دیگه، سه تا مقدمه اولا چهارمی که اونا نبودن، پس وضعه گفتیم این اطمینان عملا به دست نمیاد، جایی که به درد میخوره. این مقدمه دوم بوده انسباق علت جدایی نداره، علتش کیه؟ وضعه، خود لفظه، خود لفظ علته. یه چیزی خارج از لفظ به نام وضع نبوده که علت این انسباق باشه. بگیم خب این حرفی که شما ایروانی میزنید که میشه اون حرف سلیمان ابن عباد سیمری که میگه دلالت الفاظ بر معانی بگید ذاتیه، عقلی و ذاتیه، مثلا این وزنی هم در کار نیست. اونم که جوابشو دادن دیگه، گفتن اختلاف لغات نشون میده که ذاتی نیست. یعنی شما یه واژه رو مثلا یه واژه شهر واژه که عوض نشده شهره دیگه، تو عربی میگی یه انسباق داره، تو فارسی میگی یه انسباق دیگه داره. پس معلوم میشه واژه شهوره ذاتش اقتضا نمیکنه معنای ماه را یا معنای مدینه را، و الا تو زبانهای مختلف تغییر بگید نمیکنه. اینا که گفتم به سعی منی دیگه، شما چی میگی های ایروانی؟ میگه من حرفم یه فرقی داره. میگه من نمیگم، خوب دقت کنید، انسباق معنای مدینه ذاتیه، من اینو نمیگم. من میگم دلالت الفاظ بر اراده معنا ما ذاتیه، یعنی وقتی که طرف لفظی رو میگه معنا مایی را قطعا اراده کرده، این علت جدا نمیخواد. ذات استعمال لفظ نشوندنده اراده معنا ماییست. پس واضح چه کار میکنه؟ واضح میاد اون معنا را در بین معانی ممکنه تعیین میکنه، معنا را در بین معانی محتمله تعیین میکنه. کار واضح مثلا فرض کنید این لفظ با این هیکلش و این تیپش و این ساختار زشت و شنیعش تناسب برای معنای زشت و شنیع داره، اما کدوم معنا؟ این دیگه دست واضح، یعنی واضح اونطوری دستش باز نیست که هر لفظی رو برای هر معنایی بذاره، بین معانی محتمل تعیین میکنه. مثلا وقتی شما میخوای اسم بذاری برای بچه، میخوای اسم بذاری، اصل این که استعمال این لفظ دلالت بر یه معنایی میکنه ذاتیه، اما این که حالا بین معانی کدام یکی باشه، این تعیینش به دست واضحه. یه دقیقه سن. شما مثلا الفاظی که تعبیرهای بیادبانه هستن اینا نمیه اسم رو بچت بذارید، کلمات تند و اینا نمیه، سعی میکنید کلمه ای رو انتخاب کنید که جذاب باشه، زیبا باشه، بحث فرهنگه. پس دلالت الفاظ بر معنا ما میشه ذاتی، تعیین او منوط وضع واضح در و گفته اینه که من میگم دیگه اون اشکال وارد نیست. اونا به چی اشکال میکردن؟ به سیمری میگفتن که با تغییر رو لغات معنا عوض میشه. میگه اونی که من ذاتی میدونم دلالت لفظ بر معنا ما دیگه، تو هر زبانی لفظ استعمال بشه دلالت بر معنمایی داره، این لا یتخلف در زبانهای مختلف ولا یختلف. اونی که عوض میشه تعیین اون معناست، که در عربی یه لفظ رو تعیین کردن، در فارسی یه لفظ دیگر را. ما این حرف ایروانی رو نمیپذیریم چون مهملات رو شکار کنیم، مهملات هم استعمال میشن دیگه، ولی دلالت بر معنما هم بگیم بگید نمی کنه. بنابراین این که بگید استعمال لفظ ذاتیش دلالت بر معنمایی هست و این به توادر کار نداره، این عقلیه، دلالت ذاتیه، کار واضح تعیین بین این چندتاست و توادر و هرچی هم که میخواد استفاده بشه در همون حیطه محدود باید استفاده بشه و برای تعیین به کار بره، این به نظر ما با مهملات درست در نمیان. ما در مهملات استعمال لفظ را داریم در حالی که اراده معنا ما بگید
معنا نداره که تو توی یه جور مزاق هست یا مثلا
نه معنی لفظ نیست غرضش از استعمال مهمل طول عبارت غرض در مقام استعمال مزاق هست فلان هست هنوزم میگم ولی قول موضوع الله یا اون مدلول مفرد که میخواد موضوع لا مستعمل و فی قرار بگیره ما اینو توی مهملات نداریم تو ترکیبش قرض اوغلایی هست آدم بالاخره به یه دلیل مهملاتو بگیره ولی معنی که میشه مدلول کلمه مهمل ما این رو نداریم
استعمال
اصف الله سلام تو روی این حساب ما حرف ایروانی رو نپذیرفتیم ادامه بحث فردا پس جمع‌بندی علائم از 12 تا اولش تبادر استدلال برای تبادر نظر آخون اشکال با آخون نظر ایروانی و نقد ایروانی و الحمدلله رب العالمین اونه که اشکال هم یه جد
ولی اون
معنایی
که
اعتبار شده
نه اون
که دیگه ذاتی نیست ذاتی یعنی چه ذاتی یعنی ملازمه ذاتی در مورد اصلا